عرض ادب میکنم خدمت هممیهنان گرامی، بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه در سراسر جهان. این برنامه نامش در امتداد هفته است و با کارگردانی خانم غزاله اجرا می شود. در برنامه در امتداد هفته ما شنونده دیدگاه های دکتر عباس میلانی خواهیم بود پیرامون اهم رویدادهای هفته مرتبط با ایران. آقای دکتر میلانی چنان که اطلاع دارید در چند هفته پیش در این برنامه لطفاً شرکت کردن و برای بنده هم بسیار جای افتخار است که با ایشان گفتگو می کنم. دکتر عباس میلانی نویسنده، مترجم، زندگی نام نویس و استاد تاریخ و علوم سیاسی هستند. کتاب‌های شاه به زبان انگلیسی، نگاهی به شاه به زبان فارسی، معمای هویدا، تاریخ مدرنیته در ایران و چندین اثر دیگر رو همه در باب ایران اساساً منتشر کردند. اگر اجازه بفرمایید همینجا عرض ادب کنم خدمتتون. آقای دکتر درود بر شما.
خانم عزیزتون و خوانندگان و شنوندگان در اقصا نقاط گیتی.
خیلی ممنون آقای دکتر، در سفرید؟
بله، من اومدم برای سخنرانی در دانشگاه کلرادو، در شهر بسیار زیبا و کوچک کوهستانی بولدر که نزدیک دنبر هست.
ببخشید، کلرادو سرزمین کوهستانی است؟
بله، کلرادو سرزمین کوهستانی است. در واقع جایی است که یکی از مهمترین سلسله جبال‌های کوهستان آمریکا، راکیز، اونجا از اونجا وسطش می‌گذره و خود این شهر و دنور هر دو در دل کوه‌های بسیار زیبا و بلند و البته گاه بسیار سرد و پر برفی هستند. هنوز اینجا برف شروع نشده ولی گویا هفته آینده، که من البته در اینجا نخواهم بود و برمیگردم به دانشگاه خودمون، قرار برف بیاد.
آقای دکتر، بپردازیم به چند موضوع هفته. یکی این است که کمپین گفتگو درباره انرژی هسته‌ای از سوی مرکز حامیان حقوق بشر و با حمایت جمعی از سازمان‌های حقوق بشری، حامی آزادی بیان و جامعه مدنی و نیز حمایت حدود 320 تن فعالان اجتماعی، زنان، حقوق بشر، محیط زیست و جمعی از کارشناسان مرتبط آغاز به کار کرده است. من در میان امضاهایی که در پای این نوشتار آمده است نام شما را هم دیدم. بفرمایید که هدف این آغاز به کار کمپین گفتگو درباره انرژی هسته‌ای چیست؟
هدفش همونطوری که از اون مطلبی که در اونجا نوشته شده برمیاد این است که برای شاید اولین بار لازم شده و از مدت ها پیش این ضرورت ایجاد می شد، احساس می شد، ولی شرایط به نظر من الان مناسب تر از هر وقت دیگه است که ما به عنوان یک ملت بشینیم در مورد ابعاد این سیاست اتمی به طور جدی، فارغ از این شعارهای عوام فریبانه، فارغ از این شعارهایی که هیچ کدوم بر اساس داده‌های علمی، اقتصادی، سیاسی، تاریخی مبتنی نیست، گفتگو کنیم. تا به حال رژیم در واقع یک آلترناتیوی ایجاد کرده که برنامه اتمی، اون هم اونجوری که ما دنبالش رفتیم، که به نظر من در بسیاری از مسائل حاضرم در موردش صحبت بکنم، مطالب خیلی جالبی من در همین دو سه ماه اخیر خوندم از اهل فن که چه انتخاب‌های غلطی این رژیم کرده و کار رو به اینجا کشونده که بعد از 35 سال هنوز داره صحبت میکنه که ما حق غنی سازی میخواییم داشته باشیم. حق غنی سازی اصلا در MPT محل اختلاف نیست، اگر دروغ نمیگفت، دروغ نگفته باشید، اگر پنهان کاری نکرده باشید. یعنی ملت به گمان من الان شرایطی آماده شده که باید بشینیم صحبت بکنیم که آیا راه های دیگری، انتخاب های دیگری برای داشتن برنامه اتمی، آیا راه های دیگری برای ادامه این راه وجود داره، آیا کجاها در گذشته ما اشتباه کردیم که به اینجا رسوندیم. بحث فقط سر داشتن یا نداشتن اونچنان که رژیم در این چند سال گفته نیست، بحث در این است که چگونه میشه داشت، چه راهی میشه رفت، چه کسانی مثل ما 30 سال پیش مثلا این کار رو آغاز کردن و راه متفاوتی رفتن. شما کره رو ببینید، کره برنامهش بیشو کم این برنامه ایرانه. امریکایی‌ها اتم برای صلح آیزنهاور یه راکتور به ایران دادن، یکی هم به کره دادن. دولت کره هم در دهه 70 مسیحی و 50 خود ما یه کمی شروع کرد کنجکاوی کردن در مورد بمب و در مورد غنی سازی. بالاخره به این نتیجه رسیدن که میتونن سوختشون رو مثلا از یه جای دیگه بگیرن. برنامه انرژی هسته‌ایشون رو بر اساس صنعت تولید راکتور بنا گذاشتن. الان ارقامشو برید نگاه بکنید، ببینید کره چقدر انرژی از برنامه اتمیش میگیره، چقدر صادر میکنه، چقدر الان داره در دنیا راکتور میسازه، و مقایسهش بکنید با ایران که هنوز بایستی از روسیه و از کره کمونیستی اجزا این برنامه رو بخره و هنوز هم نتونسته حتی 1 مگاوات انرژی تولید بکنه. یعنی بشیریم یه بمبانه یک ملت یه بحث جدی در این مورد داشته باشیم، فارغ از این شعارهای عوام فریبانه و جستجویی که حاضر باشه بگه اگر مثلا رژیم در فلان تاریخ فلان سیاست رو اتخاذ نمی کرد، در عوضش فلان کار رو می کرد، الان اقتصاد ایران این همه سنگین، بهای سنگین نمی پرداخت و امکانات کاملا متفاوت بود. یعنی باید مثلا بحث رو، صورت بحث رو از آری یا نه خارج کرد. رژیم در گذشته دقیقا مثل جمهوری، رفراندوم به جمهوری اسلامی سیاستش این بود، سیاست جمهوری اسلامی آری یا نه. هیچ کس هم نمیدونست تو اون قانون اساسی که به رأی گذاشتن چیه. الان هم میگه برنامه اتمی آری یا نه. نه، برنامه اتمی آری 1001 جور آری داره که شاید در این 1001 جور در 900 مورد شما راههای اشتباه رفتید و الان مجبور شدید عقب نشینی بکنید و حاضرم نیستید بگید که عقب نشینی میخواهید بکنید و بهاش رو هم در 20 سال اخیر و هم در 20 سال آینده بر دوش ملت ایران گذاشتید. ملت ایران یه وقتی با شروع کنه که این بازاندیشی رو و بحث جدی رو فارغ از شعار، بر اساس داده ها، بر اساس اسناد، بر اساس نظر اقتصاددان ها، نظر کسانی که انرژی اتمی رو مطالعه کردن، مطالعه تطبیقی کشورهای مختلف، بشینیم یه چنین برنامه درست فکری بکنیم، بحثی را بندازیم، اون وقت به نظر من اصلا فضای گفتگو در این مورد دیگه به این شکل سخیف آری یا نه تقلیل پیدا نخواهد.
ممنونم آقای دکتر. یک خبری که بسیاری از همیهنان ما رو نگران کرده این است که آقای علی کرمی از کارکنان سازمان میراث فرهنگی ایران خبر داده که در زمان مدیران قبلی سازمان میراث فرهنگی، یعنی در دوره احمدی نژاد، 47,000 نسخه کتاب، نسخه خطی و هزاران قطعه عکس تاریخی به همراه گزارش‌های باستانشناسی به تاراج رفته و نابود شده و در وبسایت کلمه این خبر آمده است که به نقل از همین آقای کرمی که بخشی از عکس‌های دوره پهلوی که دارای مهر مرکز اسناد است در خیابان منوچهری تهران به فروش میرسد. گریه‌آوره واقعا.
واضحه. ولی اگر یعنی ببینید وقتی 600 میلیارد دلار به قول خود آقایون گم میشه دیگه اسناد تاریخی، تصاویر، نسخ خطی قدیمی، عتیقه ها، ببینید شما ببینید بلایی که بر سر یافته های جیرفت آمد. اون شهری که شهر قدیمی که به یک روایتی 7000 سال از قدمتش میگذره ویرانش رو پیدا کردن، تا وقتی که به اصطلاح ماموران اونجا برسن بخش اعظم اون اشیاء براستی قدیمی شگفتنگیز مال 7000 سال پیش
به تاراج رفته بود.
بعد شما میرید، من رفتم در ترکیه. ترکیه یه شهری شبیه به همون داره به اسم شهر چتلهیوک. این رو دانشگاه استنفورد اتفاقا الان 25 ساله داره اونجا حفاری میکنه. نمیدونید دولت ترکیه، همین دولت ترکیه، نه خیلی بریم در جهان غرب، با چه دقتی کوچکترین یه سنگ از اونجا بخواید خارج بکنید اینها دارن مراقبت میکنن. این هم دولت به اصطلاح اسلامیه. اینها تلاشی در نابودی میراث قبل از اسلام خودشون در ترکیه نمیکنن. در ایران انگار بعضی از رهبران ایران هدفشون اینه که بگن ایران قبل از اسلام میراثی نداشته. اون جاهایی هم که داشته دست به تاراجش میزنن، به نسخش رو به خارج میبرن. من از 10-15 سال پیش شنیدم که مرکزی در پاکستان هست، یکی در ترکیه هست، اینا دلال هایی هستن که کتاب های خطی رو که از ایران خارج میشه، نقاشی هایی که از ایران خارج میشه، نقاشی های قدیمی که از ایران خارج میشه میارن و به دلالا میفروشن و از قبلش میخورن. کی اینا رو میتونه از اون از ایران خارج بکنه؟ همون برادرانی که میتونن کلی جنس وارد بکنن میتونن اینها رو هم خارج بکنن. و واقعا آدم دلش
به درد میاد،
به درد میاد برای بلایی که اینها بر ایران و بر میراثش آوردن و هنوز هم داره متاسفانه اتفاق میفته.
آقای دکتر میلانی، آیت الله خامنه ای بار دیگر سخن از افزایش جمعیت ایران به میان آورده، بار دیگر نسبت به خطر پیری جمعیت ایران هشدار داده و گفته است که ایران کشوری 75 میلیونی نباید باشه، باید کشوری باشه 150 میلیونی. آیت الله خامنه ای در پیامی به همایش ملی تغییرات جمعیتی که در قم برگزار شد با هشدار درباره عواقب پیری جمعیت گفته است ایران اگر با شیوه امروز پیش برود در آینده نچندان دور دچار پیری جمعیت خواهد شد. ایشون کارشناس جمعیت شناسی هم هستش.
بله، من متاسفانه کارشناس جمعیت شناسی مثل ایشون نیستم و سر نظر فنی نمیتونم بکنم، ولی مطمئنم که اونهایی که سر نظر صاحب و صاحب نظر دارن قاعدتاً متفاوته. ولی این واقعا یه داستان خیلی جالب بهتون در این مورد بگم که یه تجربه واقعی است. من مثلا 6 سال پیش تو استنفورد یه سخنرانی بود، من سخنرانی داشتم میکردم، بعد از سخنرانی یه خانمی اومد گفت که من اینجا دارم در مورد جمعیت شناسی کار میکنم و یه مقاله نوشتم که شاید تو بخوای بخونی. این مقاله در مورد موفقیت ایرانه در برنامه کنترل جمعیتش و میگفت در کشورهای جهان سوم شاید ایران موفق ترین برنامه را داشت. در فاصله 3-4 روزی که طول کشید اون خانوم از دفترش نسخه ای از مقالش رو بیاره به دفتر من، آقای احمدی نژاد اون اولین تیر رو به این برنامه پرتاب کرد که این بخشی از برنامه استعماری است. اونا خودشون میخوان، حالا کشورهای استعماری به اصطلاح کشورهای استعماری خودشون رشد جمعیتشون از ایران خیلی کمتره، ولی برنامه شون میگه که میخوام جمعیت ما هم کم نشه و شروع کردن اون برنامه که واقعا یکی از موفق ترین برنامه های این چند سال بود بر اساس گزارش صاحب نظران جمعیت شناسی و مردم شناسی و کنترل رشد جمعیت، همونو داغون کردن. حالا هم دارن دقیقا در جهت اون میرن. شما الان با این جمعیت میگن اقتصاد ایران اگه بخواد نرخ بیکاری فعلیش رو حفظ بکنه باید حداقل سالی 1.5 میلیون کار تولید بکنه، اگه بخواد از بین ببره بین 5 تا 8 میلیون میگن باید کار ایجاد بکنه. شما فکر کنید این جمعیت رو دو برابر بکنید، اقتصادش هم کماکان دست آقایون باشه، ببینید چند میلیون بیکار در اون جامعه خواهد بود، چند دانشگاه بایستی برای اینها درست کرد. با این وضعی که شما درست کردید، با این اقتصادی که درست کردید، اقتصادی که الان در آستانه ورشکستگی، هر روز یکی از رهبران خود رژیم اخبار واقعا تکون دهنده در موردش میده، بر چه اساسی فکر میکنید میتونید دو برابر این جمعیت هم چیز بدید؟ من فکر میکنم بایستی این مسائل رو گذاشت به عهده اهل خبرت، اونهایی که آمار میدونن، اونهایی که اقتصاد میدونن، اونهایی که جمعیت شناسی میدونن، اونهایی که توان طبیعت و اقتصاد ایران رو بهتر میدونن. من متاسفانه صلاحیت ایشون رو ندارم که در این مورد و در همه موارد دیگه البته اظهار نظر قطعی و قاطع.
خبر دیگری که در هفته گذشته آقای دکتر مطرح شد این بود که بانک جهانی در گزارشی که منتشر کرد از فضای کسب و کار در جهان سخن گفت و اظهار داشت که رتبه ایران در این زمینه با 8 پله سقوط به 152 رسیده. بر پایه گزارش این گزارش فضای کسب و کار سال 2013 بانک جهانی، دولت‌ها در گوشه و کنار جهان به آهنگ تلاش برای بهبود فضای کسب و کار شتاب بخشیدند به گونه‌ای که در 114 کشور جهان این فضا بهبود یافته. بیشترین شتاب در بهبود فضای کسب و کار در سال 2013 در اوکراین، رواندا، روسیه و فیلیپین دیده می شود، در حالی که ایران در میان 182 کشور جهان همکنون رتبه 144 رو داره.
بله، بعضی از اون کشورهایی که بعد از ایران هستن آدم می خونه باز به درد دلش اضافه میشه. ببینید دوباره تعجب آور نیست وقتی که 30-40% اقتصاد در انحصار بنیاد هاست که در انحصار خود آقای خامنه ایست، وقتی که 30-40% اقتصاد دست سپاه بخش، وقتی که ورود و خروج کارهای ممنوعه در دست برادران، وقتی که هر روزی هر کسی میاد
برادران قاچاقچیه
وقتی که هر روز کسی میاد یه سازی تازه میزنه، وقتی که بلاهایی که بر سر بیت المال میاد وقتی که میبینید در هر ردهی رشوه خواری هست، وقتی که وزیر منصوب آقای روحانی در مجلس برادران دیگه میگن که در یک مورد مثلا 300 میلیون رشوه گرفته، من صحت و سقمشو نمیدونم، ولی وقتی که میخوان همدیگر رو بزنن و همدیگر رو داغون بکنن آدم میبینه چه چیزهایی از توی این پرونده ها در میاد،
پشت پرده بیرون میاد،
پشت پرده واقعا در میاد. هی آقای خامنه‌ای میگه اینا رو رسانه‌ای نکنیم، ولی نمیشه رسانه‌ای، میشه برای اینکه دعوا بین آقایون هست و لاحق ملام هر روز کوچکتر داره میشه و دعوا داره جدیتر میشه. تو بقیه هم این اخبار رو میخونن، کشورهای دیگه از یه طرف وزرای جدید میگن ما احتیاجی به جلب سرمایه داریم، از یه طرف بهره بانکی رو میبرن بالا. ببین شما بهره بانکی رو نگاه کنید در ایران دیگه، بلا من فکر کنم یکی از بالاترین بهره‌های بانکی هر کشور دیگه است. اگر هر کشوری غیر از ایران بود الان یک موجی از سرمایه میرفت اونجا. شما ببینید چه سرمایه به ترکیه میره، چرا به ایران نمیاد؟ ایران امکاناتش از لحاظ امیدش، از لحاظ اقتصادی، توان بازارش کمتر از یک ترکیه چیز که نیست. نمیاد برای اینکه اونجا امنیت دارن، اونجا یه نظام قانونی هست، اونجا هر کسی هر چی دلش بخواد نمیتونه چیز بکنه. اگر میخوان سیاست جمعیت مملکتی رو عوض بکنن، یه نفر نمیتونه فرمان صادر بکنه و همه بگن که بله ممریات رهبر از فردا باید تعداد بچه هامون رو زیاد بکنیم. واقعا آدم در حیرت که چطور فکر میکنن میشه یک مملکتی به پیچیدگی ایران رو اداره کرد. بله خوشبختانه نه جوان ها گوششون به این حرفا بده کاره و نه خانم ها به این حرفا بده کارن. اونها کار خودشون رو دارن میکنن و جامعه رو دارن میبرن در یه جهتی که دیگه این نوع فرمان ها و این نوع حکم ها و فتوای آقای مصباح و قیرو محلی از اعراب به گمان من نداره. مردم خودشون دارن متوجه میشن که مثلا اقتصاد خانهشون با چه دشواری های رو بروز و چه امکاناتی دارن.
آقای دکتر میلانی، مؤسسه لگاتوم فهرستی از بهترین و بدترین کشورهای جهان رو در سال 2013 از دیدگاه شاخص رفاه اجتماعی منتشر کرده که بر شالوده آن نروژ در رتبه اول بهترین کشور جهانه. رتبه ایران در این فهرست 101مینه. این مؤسسه 142 کشور جهان رو از نظر ثروت، بهداشت و خوشبختی ارزیابی کرده است که نروژ در 2013 برای پنجمین سال متوالی در رده اول قرار دارد. سوئیس، کانادا، سوئد، نیوزیلند نیز در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند. حتی آمریکا نیست. نروژ اندکی بیش از 5 میلیون نفر جمعیت دارد و میزان ثروت این کشور در صندوق ذخیره ارزی آن که از محل فروش نفت و گاز تأمین میشه بیش از 400 میلیارد دلار است و جایگاه ایران هم که معلوم شد 101مینه.
اولا من فکر کنم این بر اساس یه سری شاخصهایی از پیش تعیین شده است و یه مقداری از آمارایی که از منابع رسمی میشه گرفت و بر اساس اون به این استنتاج ها میرسن. من فهم کنم اگر کیفیت زندگی رو با مثلا شاخصهایی مثل میزان درصد اعتیاد، میزان افسردگی، میزان فرار مغزها، میزان طلاق، میزان تجاوز، تمام اینها، میزان فحشا، اینها رو کنار هم بگذارید، متاسفانه بلایی که بر سر جامعه ایران اومده شاید از 101 هم پایین‌تر. مردم واقعا به نظر من میاد که در ایران با سیلی صورتشون رو سرخ نگه می‌دارن. یعنی مقدار این فشارها، مقدار این دزدی‌ها، مقدار این بیکفایتی‌ها، مقدار اون کارهایی که امثال قاضی مرتضوی کردند، چه وقتی که زندانبان بودند، چه وقتی که رئیس مهمترین صندوق مالی کشور شدند، چه وقتی که الان حاضر نیستن در قتل، در مورد قتل حتی یکی از فرزندان
فرمانده سپاه
بیاد چیز بکنه. یعنی اون وقت توی یک چنین شرایطی آقای رئیس قوه قضاییه میاد و در مورد قوه قضاییه و بی‌طرفیش و اینکه ما اله میکنیم بله میکنیم صحبت میکنند و یعنی این شرایطی که کنار هم میذارید، من واقعا احساس میکنم که اتفاقا به نظر من یکی از راه حل های بسیار مناسب، کار آسونی نیست این رو انجام دادن، دقیقا مقایسه این کیفیت زندگی است در ایران 1975 با ایران امروز و مقایسه اون با یک کشوری که در اون زمان همسنگ و همسان ایران بود، مثلا ترکیه یا مثلا کره. ببینید کیفیت اونها، طول عمرشون، انتظارشون، مرگ و میر بچه هاشون، همه خروج از مرزها، میزان خودکشی، میزان طلاق، میزان استفاده از مواد مخدر، میزان استفاده از قرص های پزشکی برای استفاده های غیر پزشکی، اینها رو کنار هم بذارید و حتما یه روزی کسی این کار رو خواهد کرد. الان ممکنه سخت باشه آمار دقیق از ایران گرفتن، ولی یه روزی حتما اینها روشن میشه و به نظر من واقعا از این بابت دوباره غم انگیزه بلایی که بر سر ایران آمده و مرحله بحرانی که الان بهش رسیده. به نظر من واقعا الان یک پیچ تاریخیه، ولی نه اون پیچ تاریخی که
رهبر میگه،
خامنه ای میگه، پیچ تاریخی ایشون پیچ تاریخی است که غرب در حال فروپاشی است. و یکی از این نمایندگان مجلس فکر میکنم گفته بود که در یکی دو سال آینده آمریکا از هم خواهد پاشید، ایالت ها از هم جدا خواهند شد، اقتصاد از هم خواهد پاشید. آدم واقعا میخونه بین کمدی و تراژدی خیلی متون این آقایون
سوگخنده،
واقعا سوگخنده،
سوگخند،
سوگخند، خیلی کلمه زیباییه.
آقای دکتر، یک کارشناس مسائل اقتصادی، آره که صحبت اقتصاد شد، در مطلبی که تو روزنامه اعتماد هم نوشته، یک تصویر بسیار دهشتناک از وضعیت اقتصادی کشور ارائه داده و اون رو وخیمترین و دهشتناکترین وضعیت ممکن اقتصادی در 100 سال اخیر دانسته. این کارشناس سعید لیلازه میگه ما به هیچ وجه در شرایط عادی اقتصادی قرار نداریم. فهم من از اقتصاد ایران در حال حاضر این است که اقتصاد کشور به ویژه در بخش صنعت به مثابه یک تک سنگ طبق قانون سقوط آزاد در حال پایین افتادن است.
واژه دهشتناک رو که آقای لیلاز استفاده کردن، من خوندم اون مطلب رو، خیلی واقعا دهشتناکه، ولی این همون واژه رو فکر کنم خود آقای روحانی هم در مورد اقتصاد ایران استفاده کرده، با وضع اقتصاد ایران دهشتناکه. و دوباره یه مقداری همونطوری که مردم در سطح خانواده با سیلی صورتشون رو سرخ نگه میدارن، در سطح اقتصاد هم اینها با سیلی، منتها این دفعه با سیلی که به زور مثلا به بخش خصوصی میزنن، دیر رو ناچار میکنن که شرکت ها رو فعالیتشون ادامه بدن، وگرنه بیکاری بدتر میشه، دولت بدهی این شرکت های بخش خصوصی رو نداره، شرکت های بخش عمومی رو نداره. همین دیروز میخوندم که تو یکی از دوباره وزرای یا معاونین وزرای آقای روحانی گفته که 40 میلیارد دلار اینا به بانک‌ها دادن و بانک‌ها حاضر نیستن به ما حساب پس بدن که با این پولا چی کار کردن. 40 میلیارد دلار رقم عظیمیه، رقمی است تقریبا برابر کل درآمد نفت امسال یا حداقل 7-8 ماه اول امسال در ایران. یعنی توی تمام این دوران آقای لیلاز، خب به هر حال تخصص اقتصاد دارن، بسیار آدم واردی هم هستن، با خیلی دقت هم صحبت میکنن، وقتی میگیم در 100 سال اخیر وضع به این بدی نبوده، ببینید یادمون باشه 100 سال اخیر در ایران چه خبر بود.
دوران قاجار هم در بر میگیره،
دوران قاجار رو در بر میگیره. یادمون باشه که درست قبل از کودتای سدزیا و رضا خان 1921، یعنی از 1900 تا 1918 که بخشی از این 100 سال در اونم هست، ایران حداقل 25% به یک روایتی 40% کل جمعیت خودش رو به وبا، قحطی، آنفلوانزای اسپانیایی از دست میده. یعنی جمعیت، تصور بکنید فاجعه ای بوده اگر جمعیت امروز ایران رو بگیرید 25% رو بگیرید، یعنی یه چیزی نزدیک به 15 میلیون آدم متاسفانه جان خودشون از دست بدن. در آمریکا یعنی 80 میلیون، اگه 40% بگیرید یعنی بالای 100 میلیون آدم در این فاصله 15 ساله مردن. وضع اقتصاد ایران در اون دوران 100 سال پیش اینطور بوده. اینکه بعد از بالاترین میزان درآمد نفت که در این 8 سال اخیر بوده، در 8 سال اخیری که دولت به اصطلاح انقلابی آقای احمدی نژاد سر کار بوده، بعد از این 8 سال که الان باید ایران در اوج رونق باشه، به وضع دهشتناکی افتاده که هم آقای روحانی میگه دهشتناکه، هم آقای لیلاز میگه دهشتناکه، هم هر اقتصاددان و صاحب صنعتی که من باش در داخل ایران صحبت کردم میگه، هر کسی که از ایران اومده میگه. این یه فاجعه عظیمیست. به همین خاطرم هست که اینقدر یه دفعه عجله پیدا کردن که یه راه حلی برای مسئله همون اتمی که صحبتمون در موردش شروع شد پیدا کنن، در این که فکر کردن که این بعض دهشتناک چندان قابل دوام نیست و به نظر منم نیست.
آقای دکتر میلادی، اون مطلبی که فرمودید آقای روحانی در گفتگو با کشاورزان مطرح کرده، گفته که دولت رو با آمار دهشتناکی تحویل گرفتیم، و در جایی از این نطق خود گفته رئیس جمهوری با اشاره به این که، یعنی گفته است که با از روزهای اولیه ما آمارهای نگران کننده رو پیاپی دریافت میکردیم. یک بخش میگفت 13 میلیون تن گندم تولید کردیم، بخش دوم میگفت باید 7 میلیون و نیم تن گندم وارد کنیم، و بخش سوم میگفت کل نیاز ما 10.5 میلیون تن است. رئیس جمهوری با اشاره به بدهی های حوزه دولتی گفت، گفته میشود 1300 میلیارد تومان بدهی از گذشته داریم، و دیدیم دولت گذشته الحمدلله ارث های خوبی برای ما گذاشته است. طنزش هم بد نیست.
بله، هم آقای روحانی، من الان مدتی است که آثارشون رو شروع کردم به خوندن، برای اینکه یک مقاله در موردشون نوشتم برای روزنامه مجله آمریکای نیو ریپابلیک، و به خاطر همون خاطراتشون رو خوندم، این مجموعه مقالات سه جلدیشون رو خوندم. در انتخاب کلمات خیلی دقیق هستن، و اگر دهشتناک یا دهشتناک اونجوری که شما گفتید استفاده کردن، دقیقا منظورش اینه که بگن وضع بسیار بسیار خرابه. ولی یه نکته دیگه هم خیلی جالبه، آماری که در اون دوران آقای احمدی نژاد هی میداد و هی ادهی در مجلس میگفتن این آمار به نظر نمیاد آمار واقعیه، چرا کسی شد در اون دوران جلوشو نگرفت؟ نه تنها جلوشو نگرفتن، بلکه با حمایت مستقیم آقای خامنه‌ای سر کار موند، با حمایت مستقیم آقای خامنه‌ای سر کار اومد، و حتی وقتی که به چالش آقای خامنه‌ای رفت و ادهی میخواستن به خاطر کثافت کاری های اقتصادی و چالش های سیاسی وضع رو عوض بکنن، با حمایت ایشون سر کار موند. الان یک کسی باید مسئولیت این 8 سال رو بپذیره، یک کسی باید بیاد، و مهمتر از پذیرفتن مسئولیت یک راه گریزی برای آینده باز کنه. خب آغاز این راه گریز خود آقایون میگن، مثلا افزایش فروش نفته، مثلا جلب سرمایه است. شما وقتی که یه دفعه میایید تمام تهران رو پر میکنید با اون بنرهای به اصطلاح انقلابی در مورد صداقت آمریکا، و انقدر هم شعور ندارید که یه جمله انگلیسی ساده رو بدون غلط املایی بنویسید، یعنی اون جمله‌ای که نوشتن US government styles honesty غلط املایی داره، شما انقدر چیز ندارید، دقت و سواد ندارید، چطور فکر میکنید کسی حاضر بیاد اونجا 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنه؟ چطور فکر میکنید کسی حاضر بیاد آمار و ارقامی که میدید بپذیرن؟ یه خبر دیگری که دوباره واقعا برای من تکون دهنده بود، اینا اعلام کردن که 4 نفر رو به جرم خرابکاری در تأسیسات اتمی گرفتن.
معلوم شد آهن قرازه دزدیدن.
دهاتی در اون منطقه بودن، آهن قرازه دزدیدن. اگر یک کسی مثل وزیر فعلی نبود که این هم این در حداقل این در این حد صداقت داشت که بیاد این رو بگه، این افراد شاید تا به حال اعدام شده بودن. این اعدام هایی که در هفته اخیر کردن، این افراد گناهانشون چی بود؟ میدونین این هاست که خب باعث میشه راه گریز از اون بحران، بحرانی که خود آقایون میگن دهشتناکه، آسون نباشه. متاسفانه
امروز هم 11 نفر رو در زندان مرکزی ارومیه اعدام کردن.
بله، 11 نفر اونجا، 16 نفر رو در بلوچستان.
سازمان ملل هم به حمله تروریستی سراوان و اعدام های انتقام جویانه اون اعتراض کرده، همچنین فدراسیون حقوق بشر.
واقعا واضحه که هر ایرانی دلش برای این میسوزه که یک سرباز مرزبان ایرانی بیگناه توسط یک عده اشرار کشته بشه، ولی راه مقابله با این مقابله به مثل بدتر نیست. اونا 14 نفر رو کشتن، شما ظرف 24 ساعت 16 نفر رو اعدام بکنید، یکی در کردستان اعدام بکنید، بعد 11 نفر دیگه در رومیه اعدام بکنید. اینها فضای امن جلب سرمایه و حل این بحران دهشتناکی که در 100 سال اخیر سابقه نداشته رو فراهم نمیکنه. اینها به بحران اضافه میکنه متاسفانه، و اون وقت دوباره طبق معمول بهاش رو ملت عزیز ایران میدن.
آقای دکتر میلانی، مراسم یکمین سال اعدام وحشتناک ستار بهشتی برگزار شده، در اونجا چندین نفر صحبت کردن، از جمله محمد نوریزاد. محمد نوریزاد در حالی که بارها با سخنان مادر ستار دریست و سر مادر رو بوسید، گفت اگر تمام نقاشان جهان بخواهند تصویر زیبا و واقعی از استضعاف ترسیم کنند، اگر مجسمه سازان بخواهند مجسمه‌ای با شکوه از استضعاف بتراشند، اگر موسیقی دانان بخواهند موسیقی دلنشینی از استضعاف بسازند و بسرایند، به زیبایی و شکوه استضعاف مادر ستار نخواهد بود. ما انقلاب کردیم برای نجات مستضعفان، اکنون ببینید با مستضعفان چه می کنند. صدای حق خواهی این مادر مظلوم را نمی شنوند. این صدا را ما امروز شنیدیم. این صدا طی این یک سال به گوش بیت رهبری، نمایندگان مجلس، دولت، قضات، قوه قضاییه رسیده است، اما هیچ پاسخی داده نشده. نوریزاد گفت بیت رهبری، نمایندگان مجلس در خانه ملت مرگ او را انکار و کتمان کردند، چون اگر آن را بپذیرند ناچار باید خود را انکار کنند. این را نوریزاد
بله
سر خاک گفته.
بله، واقعا من دوباره چون وقتی که این ماجرا پیش آمد رفتم تمام این پستینگای ایشون رو خوندم.
خیلی تو در زمان ما 2 دقیقه وقت داریم، ببخشید.
من تنها قسمتی که با این گفتار بسیار شیوای ایشون مخالفم اینه که من مادر آقای بهشتی رو، این سرکار خانم بهشتی رو
مستضعف ندیدیم،
مستضعف نمیدارم. این تصویریست از اون مادر دلاور،
نن دلاور،
نن دلاور، مادر دلاوریست که نه تطمیع شد، بهش رفتم پول بدم، حاضر نشد بپذیر، تهدیدش کردن، جا نزد. و مثل شخصیت‌های قهرمانی تراژیک یونانه، پسرمو کشتی، باید تقاضاشو پس بدید، باید من این حقیقت رو بپذیرم، نه پولتون رو میخوام، نه تهدیدتون رو برمیتابم و تا به آخر این نتیجه نرسم کنار نخواهم نشست. یعنی نماینده بهترین به نظر من و قدرتمندترین زنان ایرانه، نه مستضعفین. اصلا من واژه این مستضعف رو به شکلی که اینها استفاده میکنن، حتی کارگران ایران هم به گمان من مستضعف نیستن، اونها هستن که با قهرمانی دارن سیلی به صورتشون میزنن که خانوادهشون در این شرایط. ببینید چند تا کارخونه هستن که الان 4 ماه 5 ماه حقوق دریافت نکردن، آدم گفتگاه اخبارش رو اینجا اونجا میشنسه. اینها مستضعفین نیستن، مستضعف اونهایی هستن که اینها رو میکشن. مستضعف اون رژیمیست که بر نمیتابه. یک نفر مثل آقای بهشتی در یک وبلاگی که در آغاز 70-80 نفر خواننده داشت، جرأت بکنه حقیقت رو بنویسه. رژیمی که از حقیقتی که 80 نفر میخونن اونقدر هراس داره که نویسنده رو میبره و به قصد کشت میزنه و بعد 1001 جور دروغ و دبل میگه برای اینکه قاتلش رو محاکمه نکنه، برای اینکه بگه این از ترس مرد. اصلا شرم ندارن که بگن زندان ما اونقدر خوف انگیزه که حتی اگر این درست باشه که از ترس مرده، اون خاک بر سر اون کسی که اون رژیمی، اون زندانی که یک جوونی مثل ایشون از صرف ترسش جان خودش رو دست میده. و همین خاطر من در مقابل مادر ایشون و خواهر ایشون واقعا سر تعظیم فرود میارم. نشانه شجاعت و مناعت طبع و بزرگ نظری هستن و برای نسلی به نظر من میتونن درس اخلاق باشن.
آقای دکتر، درود بر شما، خیلی ممنونم ازتون. همیهنان گرامی، برنامه در امتداد هفته روزهای شنبه ساعت 1 بعد از ظهر پخش می شود. برنامه برگی از تاریخ روزهای چهارشنبه ساعت 1 بعد از ظهر پخش می شود و برنامه چهره ها و گفته ها روزهای جمعه ساعت 1 بعد از ظهر. بار دیگر ازتون تشکر میکنم آقای دکتر.
از شما خیلی متشکرم.
درود بر شما. مرسی، خیلی ممنون. و تشکر میکنم از کارگردان برنامه خانم غزاله و از همه همیهنانی که به این برنامه توجه فرمودند.